بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که در اجلاس های بین المللی تقریبا در هر رویداد بین المللی میشه گفت وجود داره، اولا نسبی بودن موفقیت و عدم موفقیت، دوم هم اینه که ما موفقیت رو یه وقتی بر اساس موفقیت مطلق تفسیر میکنیم، یه وقتی بر اساس اهداف در واقع تفسیر میکنیم و اینکه به چه نتیجه رسید. اجلاسی که در لهستان برگزار شد، ابتدایی که تصمیم گرفته شده بود برگزار بشه و برنامه ریزیاش داشت صورت میگرفت، چون تقریبا دو ماه قبل از اینکه وزیر خارجه ایالات متحده به صورت رسمی اعلام بکنه که ما همچین اجلاسی میخوایم برگزار بکنیم، هماهنگیش داشت انجام میشد و این در مورد همه اجلاس های بین المللی یک عرف هست که از مدت ها قبل برگزاریش رو در واقع برنامه ریزی میکنن، جز بعضی چیزهایی که بسیار فورس ماژوره و بر اثر یه اتفاق فوری داره انجام میشه. هدف از اون اجلاس در واقع ایجاد ائتلافی ضد جمهوری اسلامی ایران بود و این در یه چارچوب کلیه که خود وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل هم بهش اشاره کردن، در واقع حلقه تکمیل کننده تحریم ها و فشارهایی که دولت ترامپ به ایران میخواد وارد بکنه. اما واقعیت اینه که این اجلاس با توجه به برنامه ریزی که براش انجام شده بود و اون سطحی که قرار بود انجام بشه پیش نرفت. یعنی آمریکایی‌ها در ابتدا اعلام کردن که ما 70 کشور رو دعوت کردیم که در عالی‌ترین سطح شرکت بکنن برای اینکه مشکل در واقع جابجایی و نمیدونم بهانه فاصله و اینها نباشه، این رو داریم در اروپا برگزار میکنیم که متحدین ما اونجا، آمریکا در اونجا فقط 28 کشور رو در واقع به عنوان متحد نزدیک خودش به رسمیت میشناسه، بیشتر اعضای ناتو اونجا، و به همین جهت به راحتی میشه تعداد زیادی آدم اونجا فراهم کرد. زمانش نزدیک اجلاس امنیتی مونیخ تنظیم شد که خود به خود تعداد زیادی از مقامات ارشد اونجا شرکت میکنن، به همین دلیل مشکلی برای اینکه بیان ابتدا لهستان و بعد برن آلمان وجود نداشته باشه، یعنی برای همه اینها برنامه ریزی شده بود. اما اون چیزی که نهایتا اتفاق افتاد با این برنامه ریزی ها نمیخوند، برای همینه که من میگم باید نسبی به موضوع نگاه کرد. ما میتونیم اینطوری نگاه بکنیم بگیم 28 کشور در سطح وزیر خارجه در ورشو شرکت کردن، به همین جهت اجلاس خیلی مهمیه، اجلاسی که توش 28 تا وزیر خارجه شرکت بکنن اجلاس مهمی هم هست واقعا. اما وقتی نگاه میکنیم که دعوت کننده این اجلاس ایالات متحده بوده، معاون رئیس جمهور و وزیر خارجهش، بعد یه تیم بسیار گسترده از وزارت خارجه آمریکا، اگر تصاویر رو دیده باشید فقط اون تعداد افراد ارشدی که پشت سر وزیر خارجه آمریکا توی جلسه نشستن و همه مدیران عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا، اینها برگزار کننده بودن، اون وقته که تازه میشه ارزیابی کرد که خب این 28 کشوری که ما میگیم کیان، چون فقط اینجا عدد موضوعیت پیدا نمیکنه، اینکه این کشورها کشورهایی هستند که در ارتباط با موضوع کشورهای مهمی هستند یا نه، فقط خودشون در سطح جهانی کشورهای مهمی هستند یا نه. موضوع اجلاس قرار بود ایران باشه، بعد که خیلی از کشورها گفتن ایران رو بدون جلسه در واقع تصمیم شورای امنیت سازمان ملل نمیشه براش همچین جلسه برگزار، به چه خاطر برای ایران، آمدن گفتن که موضوع خاورمیانه است. در واقع عنوان رو عوض کردن اما محتوا عوض نشد، چون گفتن امنیت خاورمیانه، ما میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم؟ ما میخوایم راجع به موشک‌های بالستیک و امنیت خاورمیانه صحبت بکنیم. خب این موضوعیه که فقط راجع به ایران راجعش توش میخوام بحث بکنم. گفتن ما میخوایم راجع به بحث بعضی از گروه‌های تروریستی که مد نظر خودمونه و امنیت خاورمیانه صحبت بکنیم. باز دقیقاً در واقع عنوان رو موضوع رو طوری انتخاب کردن که مباحث پیرامون ایران باشه. گفتن میخواییم راجع به یمن صحبت بکنم. خب یمن موضوع یک ما هم خیلی علاقمندیم راجبش صحبت بشه، چون جنایت خیلی بزرگی در اونجا انجام میشه. اما گفتن نه، ما میخواییم راجع به با همین عنوان شورشی های حوثی در یمن صحبت بکنیم. خب شما وقتی این موضوع رو انتخاب میکنید طبیعتاً مباحثی که صورت میگیره قسمت زیادیش مباحثی که به موضوع امنیت در خاورمیانه به صورت مستقیم ربط داشته باشه نیست و توی این کانتکست خود به خود اسم ایران هی تکرار میشه. به همین جهت وقتی این موضوع رو نگاه میکنیم، اون وقته که موضوعیت پیدا میکنه کدوم کشورها شرکت کردن، یعنی کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت چند تاشون شرکت کردن. خب ما اینجا میبینیم که از 5 تایی که حق وتو داشتن 2 تا شرکت کردن و 3 تا شرکت نکردن در سطح وزیر خارجه. از 2 تایی هم که شرکت کردن، یکی آمریکا بوده که خودش میزبان نشست بوده، بنابراین طبیعتاً شرکت میکرده. انگلستان اعلام کرد من فقط در واقع مباحث مربوط به یمن شرکت میکنم و تا انتها هم نمیمونم. بعد از کشورهایی که در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا کشورهای درجه یکی هستن کدوم ها شرکت کردن؟ از ما که اصلا دعوت نکرده بودن شرکت بکنن. بعد کشورهای متحد ما در منطقه هم دعوت نکردن، بعضیشون رو بعضیشون هم شرکت نکردن. خب بعد آمریکا میاد میگه که خب در اجلاس همه ضد ایران صحبت میگن. خب شما در اجلاس کیا رو دعوت کردید وقتی که کسایی که از منطقه دعوت کردید اسرائیل بوده، امارات بوده و عربستان سعودی مهمتریناشونن که اینا اصلا با ما رابطه ای ندارن. انتظار داشتید کی در اجلاس از ما تعریف بکنه؟ خب طبیعتا همه ضد ما صحبت میگن.
آقای دکتر ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، میخوام به ماجرای عادی سازی روابط رژیم اشغالگر قدس با کشورهای عربی در حاشیه این اجلاس هم بپردازیم.
به نظر من اگر بخوایم واقع بین باشیم، مهمترین موفقیتی که ایالات متحده در ورشو کسب کرد جمع کردن اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس زیر یک سقف و دور یک میز بود. در واقع
حتی همه کشورها نبودن، چندین
کشورهایی که با در واقع بعضیاشون متحدین نزدیک آمریکان، اونش مهم نیست، مهم اینه که اینها مدت ها در ظاهر اعلام میکردن که ما رابطه با رژیم صهیونیستی نداریم، اما حداقل از جنگ سال 2006 به بعد به صورت رسمی در حوزه نظامی با رژیم اسرائیل همکاری میکردن. اینها دور یک میز جمع شدن نه به این هدف که این اجلاس از این جهت مهم باشه، به این جهت که آمریکا در آستانه، به صورت رسمی هم اعلام کرد، در آستانه اعلام طرح در واقع معامله قرن آقای ترامپ که طرح رئیس جمهور آمریکا برای موضوع فلسطینه. این اجلاس وقتی دیدن اولش قرار بود ایران باشه، بعد موضوع در واقع متفاوتی امنیت خاورمیانه باشه اما به ایران بپردازن، وقتی هیچ کدوم موفق عمل نکرد، در واقع این موفقیت را اما اگر واقع بین باشیم میتونیم بگیم که سیاست خارجی آمریکا کسب کرد که برای اون موضوع فلسطین کشورهایی رو که با آمریکا همسوان و در واقع میشه گفت اگر خیلی ساده بخوایم بگیم به آرمانهای مردم فلسطین دارن خیانت میکنن، اونها رو یه جا جمع کرد و هماهنگی نهایی رو برای اینکه اون طرح رو اعلام بکنه، طرح رو هم گذاشته البته برای اینکه بعد از انتخابات اعلام بکنه در اسرائیل، چون میگن اعلام این طرح ممکنه که به نفع شعارهای انتخاباتی نتانیاهو نباشه، برای همین بعد از انتخابات احتمالا طرح رو اعلام بکنه و این جلسه نهایی برای هماهنگی اون طرح بود. در واقع آمریکایی ها، ما یک مثالی در فارسی داریم میگیم روغن ریخته رو نذر میکنن، میشه گفت در سیاست خارجی همچی کاری کردن و این البته یک هنر در سیاست خارجی، وقتی دیدن به اون هدفشون که این ضد ایرانی میتونه باشه نرسیدن، جهتش رو عوض کردن و برای موضوع فلسطین در واقع تلاش کردن ازش بهره برداری بکنن.
سپاسگزارم دکتر کوکم، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
سلامت باشین، خداحافظ.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر علیرضا کوهکن، عضویت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با موضوع اجلاس ورشو که رسانه‌های داخلی معتقدن بدون دستیافتی در واقع پایان رسید، رسانه‌های بیگانه هم که میگن خود دستیافتای زیادی داشته. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق شماره تلفن 162 با سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و در مورد رادیو گفتگو و برنامه‌های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید. خب ساعت 12:40 است. مکس رو کردم که این یک ثانیه بگذرد و وارد 40 دقیقه بشویم. شنونده برنامه خبر تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. یک موضوعی در ابتدای بحث بهش اشاره کردم، بحث اصرار دولت به تشکیل وزارت بازرگانیه که یکی از شعارهای دولت‌های مختلف ما این بوده که دولت کوچک بشود و تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کنه، ولی الان بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده. می‌خوام این موضوع رو بررسی کنیم. در ارتباطی برقرار شده با جناب بیژن پناهی زاده، معاون خانه صنعت معدن و تجارت ایران و رئیس شبکه انجمن‌های صنفی و معدنی ایران، و همچنین جناب دکتر ابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه بودجه. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض می‌کنم و گفتگو رو به ترتیب حروف الف و با جناب پناهی زاده گرانقدر آغاز می‌کنم. جناب پناهی زاده، عرض خیر مقدم دارم، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی، همچنین مهمانان و همچنین شنوندگان عزیز و جناب آقای استادمون جناب آقای دکتر ندیمی. همینجوری عرض تسلیت دارم به خاطر حمله توریستی به عزیزان سپاهی حافظ امنیت کشور ما.
سپاسگزارم. همین ابتدای بس خیر مقدم عرض کنم خدمت شما دکتر ندیمی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب صادقی، آقای پناهی‌زاده، همه دست اندرکاران و مهمانان و شنوندگان عرض سلام و ادب.
سپاسگزارم. از هر دو مهمان گرانقدر تقاضا می‌کنم با صدای بلندتری صحبت کنند، به جای دکتر ندیمی گرانقدر، و بحث رو از اینجا آغاز میکنم که جناب آقای پناهی زاده، یکی از مباحث جدی که قبل‌تر موقعی که این وزارتخانه‌ها با هم ادغام میشد مطرح شد این بود که ممکنه به صورت نگاه سلیقه‌ای که در دولت‌ها و در وزرا وجود داشته باشه، این وزارتخانه صنعت معدن و تجارت یا قش کنه به سمت تجارت یا بازرگانی یا قش کنه به سمت در واقع صنعت. الان مجدد دارن این بحث رو جدا میکنن و بحث تخصصی کنن. شما در خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با جدا شدن و تشکیل در واقع وزارت بازرگانی موافق هستید یا اینکه نظرتون اینه که به همین صورت در واقع متحد و ادغام شده ادامه بدن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ما تشکل‌های صنعتی معدنی مخالف تفکیک هستیم. یعنی ما نظر ما اینه که به جای اینکه تفکیک رو بخوایم در دستور کار داشته باشیم، باید وظایف رو دقیق این وزارتخونه مشخص بشه، آیین‌نامه‌های مربوطش تصدیق بشه، اجرا بشه، همینجور مجلس محترم نظارت کنه بر عملکرد و اهداف این ادغام. یعنی ما اگر آرزویابی با بکنیم که چه مشکلاتی داشته، آیا منافع این بیشتر بوده یا کمتر بوده، من فکر میکنم منافعش برای تولید بهتره.
یعنی قبلا جا پناهیزاد شما جنسی که تولید میکردید برای فروشش و تجارتش و بازرگانیش باید درگیری وزارتخونه دیگه بودید، الان تو همون وزارتخونه مطلوبی که زیر مجموعش فعالیت میشه میتونید کار بازرگانیش هم انجام بدید. مزیتش همینه دیگه، درست میگم؟
قطعا این هست. ضمن این که وزارت بازرگانی، ما ببین کار بازرگانی کردن که کار اشتباهی نیست، بسیار خوبه، ولی ما بحثمون بر چربیدن واردات در صادراته. یعنی اینکه وزارت بازرگانی به لحاظ اون ساختاری که از قدیم داشته، چند دهه گذشته، همیشه بیشتر تمایلش به ورود کالا بوده تا صادرات. البته نگویی که پررنگتر بوده واردات، و دیدیم واردات بی‌رویه‌ای که با دلارهای نفتی که اتفاق افتاد بین سالهای 83 تا سال 89-90، اینا همه اتفاقاتی بودن که قبل از ادغام بودن و وزارت بازرگانی اون وظایف رو اجرا نکرد. این که خب ما بحث ثبت سفارشات داریم، بحث واردات مواد اولیه رو داریم، بحث واردات کالاهای مشابه ساخت داخل رو داریم، و هزینه بسیار زیادی که این تفکیک ممکنه که
تحمیل کنه به کشور. سپاسگزارم. میخوام بحثو نگه دارم، از آقای ندیمی سوالو بکنم. جناب دکتر ندیمی، چرا دولت اصرار داره که این تفکیک صورت بگیره با توجه به توضیحاتی که آقای پناهی زاده دادن که مزایایی داشته در واقع این ادغامی که صورت گرفته؟
ببینید، من چون خودم سال
فقط یکم بلندتر جناب دکتر ندیمی
گرانقدر، من چون خودم سال سمت در وزارت صنعت معدن تجارت بودم، هم در وزارت خونه‌های تولید دیگه، عملا در زمان ما مدافع همچین تفکری بودیم که اگه اینا ادغام بشه چه اتفاقاتی میفته. اما واقعیت این است که ادغام در عمل چند تا اتفاق مورد انتظار رو سبب نشد. مثلا در رابطه با بروکراسی اتفاق خاصی نیفتاد، همچنان تشکیلات اون عناوین وزارتی هست شد، ولی عناوین معاونتی یا ادارات کل یا سازمانی مانندون همچنان حفظ شده.
این با همون شکل چارت سازمانی که داشت ادغام شد زیر مجموعه وزارتخونه دیگه ای.
بله، عملا ما مثلا به این معنی نیست که فقط وزیر رو کم کردیم، وگرنه دیگه معاونت تجارت با معاونت تولید متفاوت همینجور هست، قائم مقام صنعتی قائم مقام تجاری و مانند اون کلا وارد جزئیات
وزیر فقط اضافی بوده میشه.
بله، بوروکراسی رو کم نکرد، تسهیل هم نکرد، نیروی انسانی هم کم نکرد. بله، این فرمایش اولیه خود شما که ادغاما میتونه مثلا در رابطه با چه مباحثی اثر گذار بشه، نه نیروی انسانی کم کرد، نه تسهیل و تسریع ایجاد کرد، و حتی در برون مرز هم مشکلات پیدا کردیم. ببینید، من این موقعی خودم توی مجلس یا توی وزارت صنعت میگفتم اگر ما تجارت در خدمت تولید قرار بدیم چه اتفاقاتی در این کشور میفته، یا همینجور که الان آقای پناهزاده مطرح کرد، اگر ارزها رو ما به سمت تولید و اشتغال و صادرات جهت بدیم چه مثلا تعریفی از زندگی اقتصادی در کشور شروع میشه. ولی واقعیت های اجرا و ادغام اصلا به ما اینو نرسون، اتفاقا برعکس شد. من خودم اوائل این ادغام بودم با آقای دکتر غضنفری و دیگران، تا الان واقعیت این است که هر وزیری که اومد متناسب با کاراکتر فکری و علمی و اجرایی خودش همون کار قبلی رو انجام داد. یعنی اگر تجاری بود، جهت تجاری دار، مثل دوره که آقای شریعت مدار اخیرا اینجا مسئولیت داشت، تقریبا همه اعوان انصار و مسئولان و مدیران از سنف بازرگانی قدیم بودند. و یا اگر تولیدی بود، کمی بیشتر به تولید روی کرد داشت، ولی باز در خدمت تجاری ها بود.
ظاهرا تو کار تجارت های نه.
آره، حالا این دلیلش میتونه همین مبحثی باشه که شما الان به اشاره گفتید. ببینید، مثلا شما 100 میلیارد دلار یا 20 میلیارد دلار درآمد ارزی بیرونی دارید، طبیعی است که ارز رو باید بدید در خدمت تاجر دیگه. یعنی تاجر میاد از دولت میخره، ریال میده و بعد اون ارز دوباره در خدمت واردات قرار میده. اینجا سیاست ها باید تنگ بنده باشه، سیاست ها باید بگه که کالای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای بیار یا مصرفی. بنابراین وزارت خونه تعیین کننده نیست. من برخلاف نظر آقای پناهزادی که از دوستان قدیم ما هم هست، اینجوری اشاره میکنم که واقعیات ادغام همه وزارت خونه ها خلاف انتظارات و حتی تبلیغاتی بود که امسال ما داشتیم، و الان هم واقع این است که شرایط کشور به گونه ای است که تعریف ها معلومه. مثلا شما میگید آقا ما 21 میلیارد دلار یا مثلا اینقدر بیشتر درآمد ارزی دولت داره، 14 تاش میره تو کالای اساسی و اون 16 قلم یا بر صورت بقیه شما.
بحثو نگه میخوام دارم از آقای پناهزاده پرسم که آقای پناهزاده چه باید کرد که صنعت و تولید هم مثل بازرگانی جذابیت اقتصادی داشته باشه و مدیرها رو بتونه جذب کنه؟
خب قبل از اینکه سوالتون پاسخ بدم، خدمتتون عرض کنم که جناب دکتر ندیمی استاد ما هستن و از سازمان هستن و ایشون کاملا شناخت دارم، اما موضوع اینه که حل نمیشه، یعنی که با تفکیکش هم حل نمیشه. یک سری ساختارهای به حال ناقص و اشتباه و اون روزنه هایی هست که برای سوء استفاده چه در باز وزارت بازرگانی چه در وزارت صنعت معدن تجارت فعلی وجود داره. یعنی عده‌ای میان از این محل و حال رانت براشون ایجاد میشه. ما جلوی تخلفات رو نگرفتیم، یعنی ما ابتداعاً باید بیایم اون آیین‌نامه ها و نظارت هامون رو زیادتر کنیم و ببینیم اگر وظایف انجام ندادن در سطح معاونین آیا اختیاراتی که باید داده بشه، اتاق‌های فکر و به حال برنامه‌های اقتصادی آیا اشتباه بوده. ضمن که یک تحول در موضوع به حال مواضع سیاسی موجب میشه که ما تحریم بشیم و به حال یک سری مسائل هم پیش بیاد که باید این بر اساس اون ساختاری که باید برای زمان بحران به حال ایجاد بشه و برنامه ریزی ما نداشتیم. اینه که این رو نباید فقط ما بگیم که خب اگر جدا شدن خب همه چی درست میشه، و ضمن اینکه اشکال هم داره، کسی نگفته که اشکال نداره الان این ادغام، ولی این نیست که اگر هم تفکیک بشه همه مشکلات حل میشه. اما اینکه گفتیم مشکل تولید چرا جذاب نیست، خدمت شما عرض کنم که در دنیا بحث تولید به حال یک مبحثیه که همه تمام ارکان یک کشور همه در خدمت این بخش تولیده. مثلا قسمت مالی میاد تسهیلات میده با سود تا 5%، 1%، 2%، تا 5% در دنیا، ضمن اینکه از مالیات معافن، ضمن اینکه فضای کسب و کاری که اونجا هست با فضای کسب و کار ما متفاوته، ضمن اینکه در اونجا در کشورهای دیگه این مشکلات نوسانات شدید اتفاق میفته. الان ما تولید کننده ما یه داده‌ای نداره دستش که الان مواد اولیه که وارد میکنه باید به چه قیمتی وارد کنه، به چه قیمتی بفروشه، به چه قیمتی توزیع کنه و به چه قیمتی حتی بخواد صادر بکنه. این داده های رو نداره. این آیتم هایی که مود انتظار برای برنامه‌ریزی طرح‌های توزیع همه تغییر می‌کنن. این متغیرها خب باید بالاخره یه داده‌ای داشته باشه واحدهای تولیدی یا مدیرانشون بر اساس اون تصمیم بگیرن. ضمن اینکه تصمیماتی هم ممکنه به حال مثل ایران ممکنه برای فروش نفتمون، حاصلات فروش نفتمون می‌خوایم کالا وارد بکنیم، اون موقع ما دیگه حق انتخابی نداریم، ممکنه اون کشور به ما کالایی بده که ما در تولید هم در داخل هم داریم تولید می‌کنیم. اینها همه تاثیرگذارن بر مشکلات.
سپاسگزارم. از آقای ندیم می‌خوام سوال کنم که جناب ندیم گرانقدر فرمودید که ساختاری که در وزارت بازرگانی وجود داشت بدون وزیر در واقع همون ساختار منتقل شد به در واقع وزارت جدید صنعت معدن و تجارت. حالا که میخوان تفکیک بشن آیا اون تغییر ساختار و چالاک شدن صورت میگیره یا نه دوباره همون ساختار به حالت قبلی برمیگرده فقط وزیر اضافه میشه و بودجه مستثنا و مدیریت مستثنا؟
ببینید من اولا یک عرضی داشته باشم، اینکه شما فرمودید جذابیت تولید، به نظر من جذابیت تولید معناش این است که شما فضا رو رقابتی کنید، به دولت به معنای عام رو از این رقابت هست کنید، یعنی دولت نباشه اصلا تخصصات به معنای کارفرمایی. دولت هم که میگم منظورم قوه مجریه نیست، همه آنچه که به ارکان این حکومت وابسته باشه، علاوه این که هر نوع تفاوت و تخصیف و مانندون هم در حقیقت مدیریت بشه که دوباره ترجیحاتی از نوع بعض مفاصل پیش نیاد که برای گرفتن تسهیلات ارزانتر یا ارز ارزانتر یا مانندون مداخلات بشه. خیلی هم هست که باید مسائل برون مرز هم مدیریت شد. اما اون فرمایش اخیر شما که چه تمهیداتی میشه کرد که ما واقعا تابلو تغییر ندیم، عنوان و امضا رو عوض نکنیم، طبیعی است که این از جنبه سیاست گذاری داره. وقتی ما سیاست گذاری معلوم میکنیم که مثلا وزارت بازرگانی یا تجارت مسئول تنظیم فرض تراز تجاری و یا مباحث دیگه حوزه بازار و انواع مباحث هست، حالا من ذکر شما رو نکنم، معناش این است که مسئولیت معلومه. الان شما ببینید همین الان آقای دکتر رحمانی به عنوان وزیر مثلا سم میاد راجع به مرغ و جوجه و مسائل دیگه صحبت میکنه، همونجا میره مثلا فن دانش بنیان هم میخواد استفاده کنه بدون ارتباط با مثلا بسیار از مسائل کشور یا مرتبط. منظورم این است که حوزه عوض شده، دنیای امروز، دنیای آینده، دنیای فناوری و صنعت هست، اما واقع این است که ما در تراز تجاری این داستانایی داریم که باید با تنظیم سیاست ها و اصرار بر سیاست ها و پیگیری و نظارت بر اون سیاست ها اونو پیگیری کرد. به من نمونه الان آقای پناهزاده به عقل مطرح کرد که آقا مشکل ما اقتصاد کلانه یا عدم ثبات اقتصادیه یا نوسان مداوم، هر فرق درستی این مشکل تولیده. مشکل تولید این نیست که وزیر شکی باشه. الان شما مثال عرض می‌کنم، شما در قانون انتزاع اومدید گفتید آقا بخش تجاری کشاورزی مال وزارت جهاد کشاورزی، خب مگه هر شد همین پیرو شما دیدید در قضیه شیلات تغییرات داشتید عنوانش اینجوری ذکر کردید که آقا چینی ها اومدن توی مثلا خطرات توده برداشت ماهی ما، معنای این حرفی هست که ما جای دیگه گیر دارید. عناوین وزارت و مانندون که حالا تازه از متخصصش استفاده بکنی یا نکنی، با تجربهش استفاده بکنی یا نکنی، عناصر دم دستی یک رئیس جمهور یا مسئول شما، اینو بسیار مثال می‌بینید که اصلا موضوع عوض میشه. و واقعا در پاسخ به فرمایش اخیر شما با درست کنم که باید سیاست گذاران اهم از دولت مخصوصا مجلس توی این عنوان که تفکیک وظایف بشود، یک کیفیت پاسخگویی روشن بشود، دو پروسه‌ها و فرآیند زمانی تعریف بشود، سه باید مصر باشند. و البته متاسفانه الان این اتفاق در حال وقوع نیست.
سپاسگزارم. برای میهمانان گرانقدر برنامه آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، مصاحبه ما بود با جناب آقای بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت معدن و تجارت ایران و رئیس شبکه انجمن‌های صنفی و معدنی ایران و همچنین جناب دکتر ابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه بودجه، با موضوع اصرار دولت بر تفکیک در واقع وزارت صنعت معدن و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی، که دیگه فکر کنم اگر دولت این کار انجام بده دیگه مشکلات گرانی و احتمالاً این چیزا رو دولت فکر می‌کنه برطرف میشه، حالا نمی‌دونم کارشناسی یا کارشناسی نیست. خب ساعت 12:55 دقیقه است. به اجلاس ورشو پرداختیم. همزمان با اجلاس ورشو دو در واقع رویداد بین‌الملل دیگه هم رخ داد. یکی اجلاس امنیتی مونیخ بود که هنوز هم در حال برگزاری و دومیش اجلاس ورشو که در واقع اجلاس در واقع سوچی اسخایی می‌کنم که با در واقع نشست سران روسیه، ترکیه و ایران بود که این اجلاس در سطح بالاترین سطح ممکن صورت گرفت. می‌خوایم در حوزه اجلاس سوچی صحبت بکنیم، در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر محمود شوری، کارشناس روابط بین‌الملل و از کارشناسان به نام حوزه روسیه. عرض سلام، ادب و احترام دارم جناب شوری گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و تمامی شنوندگان عزیز.
جناب دکتر شوری گرانقدر، این همزمانی برگزاری اجلاس ورشو و اجلاس سوچی به نوعی میتوان گفتش که با همدیگه ارتباط خاصی داشت یا اینکه نه اتفاقی صورت گرفته بود این همزمانی؟
نه خب به هر حال مدیریت هر دو اجلاس در واقع متفاوت بود و هیچ در واقع ارتباطی به لحاظ زمانی بین این دوتا رویداد وجود نداشت، فقط یک در واقع تصادف زمانی بود. ولی خب به هر حال به نظر میرسه که تقارن شاید معناداری هم بود.
ترکیه با روسیه که توی لهستان ورشو حضور نداشتن؟
نه، اونا از قبل اعلام کرده بودن که حضور ندارن. البته ترکیه در سطح خیلی پایینی حضور داشت، ولی نه در سطح سران قرار نبود که شرکت بکنن.
خب جناب شوری گرانقدر، در مورد دستاوردهای اجلاس سوچی بگید و اینکه هسته که شده وقتی روسیه و ترکیه و ایران دور هم جمع میشن، قطعا موضوع مهمی مثل آینده سوریه هم و مسائل امنیتی منطقه خودمون غرب آسیا یا به قول غربی ها خاورمیانه هم در رأس امور خواهد بود. چه دستاوردی داشته، چه موضوعاتی بهش پرداخته شده در این اجلاس؟
بله خب این اجلاس چهارمین اجلاس از مجموعه در واقع نشستایی بود که رهبران ایران، روسیه و ترکیه به منظور در واقع مدیریت و حل فصل بحران سوریه برگزار کردن. و خب طی یک سال و اندی که در واقع این چهار جلسه برگزار شده، ما شاهد این بودیم که در کنار در واقع هماهنگی در اقدامات نظامی برای سرکوب در جریان‌های تروریستی در منطقه سوریه، تلاش‌هایی هم برای حل فصل و مدیریت این بحران صورت گرفته. و خب الان که خوشبختانه به مرحله رسیدیم که بعد از توافقات متعددی که سران سه کشور ایران و روسیه و ترکیه داشتن، الان به این مرحله رسیدیم که جنگ و درگیری در سوریه در واقع کاهش پیدا کرده و ما فقط مناطق محدودی رو داریم که هنوز در اونها جنگ ادامه داره. شاید مهمترین مسئله برای رهبران سه کشور بحث آینده سوریه بود که همونطور که شما گفتید، و خب در آینده مسائل متعددی مطرح هست. میدونیم که به هر حال مسئله سوریه مسئله هست که اگر حل و فصل نشه، شاید بحث امنیت در خاورمیانه نمیشه در واقع در مورد امنیت در خاورمیانه صحبت کرد. بحث شاید مهمترین بحث که انسانی ترین بحث هم هست، بحث بازگشت آوارگان و مهاجران هست که باید به تدریج صورت بگیره. و همچنین بحث ساختار سیاسی آینده سوریه و اینکه در واقع نیروهای مختلفی که حضور دارن در سوریه چگونه در آینده سیاسی این کشور نقش آفرینی بکنن. و نهایتاً بحث مهم بازسازی اقتصادی هست که اینها خب سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با عنوان سه کشوری که مهمترین تاثیرگذاری رو بر روی روند بحران در سوریه داشتن و توانایی این رو نشون دادن که توانایی این رو دارن که در واقع روندها رو در منطقه مدیریت بکنند، در واقع مسئله اینها در واقع همین مسئله بود که گفتم و به نظر میرسه که به حال در آینده به تدریج باید این مسائل رو حل و فصل کرد.
سپاسگزارم جناب شوری گرانقدر براتون.